اولین بحثی که آیت‌الله مطرح میکنن بحث حجیت قتل. خوب گوش کنید که این بحث حجیت قتل باز بشه از مباحث مهمه. من دیگه اینجا خیلی باز نمیکنم، در همین حدی که آیت‌الله مطرح میکنن توی بحث حلقه ثانیه خوبه. آیت‌الله ابتداعت میگن نگاه بکنید، ما در بحث قتل سه تا عنوان داریم، سه تا نکته داریم، یعنی قتل سه تا اثر بگیم برش مترتبه، سه تا خصوصیت داره به تعبیر دقیق‌تر. میگن شما وقتی یقین حاصل میکنید که فرق نمیکنه، این سه تا خصوصیت در همه قتل‌ها بعضیاش هست، بعضیاش هم ما رو قتل‌های خاصه. شما یقین میکنید الان اینجا آب وجود داره، یقین میکنید تو پشت یه دیوار شیر وجود داره، یقین پیدا میکنید که توی این کیف یک مار وجود داره، درست شد؟ خب این یقین شما سه تا خصوصیت داره. اول اینکه این یقین شما واقع رو برای شما منکشف میکند، یعنی کاشفیت از واقع دارد، واقع نماست، روشنگر واقع است. این که میگن قطع واقع نماست به همین معنا، یعنی قطع در نزد قاطع واقع رو روشن میکند. حالا شما به موارد جهل مرکب کار نداشته باشید، جهل مرکب همیشه از منظر بیرونیه، هیچ وقت هیچ قاطعی نمیتونه بگه این قطع من جهل مرکبه، لذا همیشه برای قاطع قطعش واقع نماییه. این واقع نمایی خصوصیت ذاتی قطعه که حالا توضیحش میدیم. پس بنابراین شما نگید آقا ممکن قطعی که جهل مرکب باشه، برای خود قاطع که جهل مرکب معنی نداره، برای قاطع همیشه واقع نماست. پس اولین خصوصیت قطعیه که قطع واقع نماست، انکشاف عن الواقع کند دارد. خصوصیت دوم قطعیه که محرک للاراده است، وقتی شما تحریک داره، محرکیت داره، وقتی شما یقین دارید که اینجا آبی وجود دارد، خب حرکت میکنید، لیوان آب رو برمیدارید، آب رو مینوشید. اگر کسی یقین داشته باشه اینجا آب نداره، این کار انجام میده، یا به تعبیر دیگه قطع به عدم داشته باشه. پس اینکه شما این لیوان رو میبینید به خاطر که یقین دارید توی لیوان آبه، خب وقتی قطع دارید که اینجا آبه میرید انجام میدید. وقتی یقین دارید که توی این کیف یک مار سمی وجود داشته باشه، دستتون رو داخلش نمیکنید، این میشود تحریک. یا اگه یقین داشته باشید الان اینجا کنار دستتون یه ماریه که میخواد نیش بزنه، رو دستتون میکشید عقب، این میشود محرکیت. یه جنبه سومی هم داره که میگن قطع حجیت دارد، یعنی منجزیت و معذریت دارد. حالا میخوایم یکی یکی این سه تا خصوصیت قطع رو بررسی کنیم و ببینیم هر کدام از این خصوصیت ها از کجا گرفته شده، بر چه اساسی این خصوصیت، تحلیل کنیم خصوصیات قطع رو. خصوصیت اول که میگیم آقا قطع انکشاف عن الواقع دارد، میگن این خصوصیت ذات قطعه، یعنی قطع ما القطع او یا خود قطع ماهیتش یعنی انکشاف واقع در نزد یک فردی. اینجوری نیستش که القطع شیء له الانکشاف که بعد بشه انکشاف رو ازش بگیریم، یا بگی ما برای قطع اعتبار انکشاف عن الواقع کردیم، بلکه قطع چیزی نیست، ماهیت و ذات قطع انکشاف عن الواقع است. قطع یعنی چی؟ قطع یعنی انکشاف واقع در نزد نفس به درجه‌ای که لایشوبه شک کن، همینجوری تعریف می‌کنیم. پس انکشاف خصوصیت ذاتی قطعه، به این معنا که ماهیت قطع انکشاف رو داره، محال قطعی باشد که انکشاف عن الواقع ندارد، چون قطع چیزی نیست جز روشن شدن واقع در نزد ما، درست شد؟ خب این میشود خصوصیت اول. میریم سر خصوصیت دوم که محرکیته. خصوصیتی که دوم که محرکیته بر چه اساسیه؟ خصوصیت دوم ما را همه قطعا نیست، لازمه همه قطعا نیست. لذا الان شما یقین دارید که این سخت سفید، یقین ندارید؟ درسته؟ چه تحریکی در نفس شما ایجاد میکنه؟ هیچ. یعنی الان شما یقین دارید الان اینجا کمد وجود داره، این قطع شما چه تحریکی در نفس شما ایجاد میکنه؟ اینو تحریک ایجاد. ولی حالا شما یقین داشته باشید که الان در یک دقیقه دیگه هر کی توی دفتر حاج آقا باشه 1,000,000 تومان پول براتون میدن، حالا ببینیم کی مرده اینجا بشیره. خب یقین ندارید، ولی من یقین دارم که اگر شما قطع داشته باشید یک گذشت ایجاد نخواهید بود. این میشه همچی تحریکتون بکنه که خودتون ندارید چی جوری باشید تو رفتید. خب این میشه تحریک. نه میشه بالاخره میرن دیگه بالاخره. خب پس بنابراین این رسیدن به عرض کنم خدمت شما، تحریک خصوصیت ذاتی قطع نیست، خصوصیت قطع به چیزیه که غرض ما به او تعلق گرفته. پس در واقع چیزی که باعث میشود ما رو حرکت بده غرض ماست، خواست ماست. چون میدونیم خواستمون در اینجا تطبیق شده به سمتش حرکت میکنیم. به تعبیر دیگه قطع روشن کننده تطبیق غرض ما بر فرده. من تشنمه، وقتی یقین دارم این اطراف آبی نیست میشینم، غرض من رفع تشنگیه. ولی وقتی یقین حاصل کردم که در اینجا آب وجود داره و با حرکت به سمت این آب میتوانم غرض خودم رو استیفا بکنم، قطع من منجر شده که من علم هاست روشن شده برای من که در عالم خارج میتونم غرضم استیفا بکنم. او غرض منو تحریک میکنه، پا میشم میرم. پس در واقع قطع کمک کننده است برای این که شما بتوانید استیفای غرضتون بکنید. لذا بستگی داره اینجا از خارج میگم. حالا این نکته ایه که تحریک برای عرض کنم حرکت، این دو تا عامل توش هست، یه قوت احتماله یه قوت محتمله. این دوتاش با هم دیگه تأثیر گذاره. یه موقعی احتمال چون خیلی زیاد میدید پا میشید حرکت میکنید، یه موقعی قطعا نیست، احتمال بسیار بسیار کوچکی میدید، ولی به خاطر که محتمل خیلی خیلی بزرگه انجام میدید. همه اینایی که میگن این بلیتای چه میدونم شرط بندی میکنن، لاتاری ارمغان بهزیستی از این چه میدونم بلیتای شرط بندی میگیرن، خب اینا احتمال، یا پیامک میزنن یا میگه سه تا شماره رو بفرست جایزه بگیر، خب این مثلا چقدر مگر احتمالش هست؟ در بین 1,000,000 نفر یک نفر شما یه شما دیدی، احتمال قبول شما 1,000,000 اومه. کدوم آدم عاقل به خاطر یک میلیونیوم میاد پیامک میزنه؟ 99% اوغلای کار انجام میدن. به خاطر چی؟ چون ارزش احتمال درست کوچیکه، ولی اینقدر ارزش محتمل زیاده که با همه ارزش احتمال کوچیکم ما رو تحریک میکنه بذار بریم اون عمل رو انجام بدیم. پس بنابراین در مورد اینکه غرض انسان بخواد در یه مورد تطبیق بشه و ما رو تحریک بکنه، ارزش احتمالی یه ارزشه. حالا خیلی وقتا اصلا ارزش احتمالی هم 100% غرض انقدر کوچیکه، خود اهمیت مطلب انقدر کوچیکه. مثلا شما یقین دارید راه میرید، یقین دارید یه سکه 50 تومن تو جیبتون افتاده، میگی خب با این سکه چه ارزش داره؟ چند وقت پیش بچه ما یه 25 تومن وجدا بوده، میگه بابا 25 تومنی سکه خیلی بزرگه 25، میگه با این چی میدن؟ میگم چون تو پسر خوبی به من یک بوست میکنم، چیزی دیگه پای به تو نمیدم. حالا بالاخره شما سکه 25 تومن از تو جیبتون افتاده، خب حالا اصلا دایه دارید که برگردید؟ الحمدلله دیگه این سکه پنزاری های قدیم عجل خورد بشه، تلفن باش میشه زد که حالا نمیدونم الان سکه هم هست دیگه، الان همه کارتی شده دیگه، سکه هم نمیخوره. 25 تومنی خب هم عرضه دیگه، توی تلفن هم بندازی زنگم بزنی نداره. حالا در هر صورت خب اینجا شما قد حاضر کردید 25 تومن جیبتون افتاده، اینقدر اهمیتش کمه که این قد شما هیچ تحریکی برای شما ندارد. پس در هر صورت خواستم این رو براتون توضیح بدم، حاشیه رفتم که بگم اینجا مهم تطبیق و غرض است، باید به یه مقداری براینده اهمیت احتمال و محتمل برسه که اون غرضه باعث شما رو تحریک بده. حالا یه جایی احتمال کوچیکه، محتمله خیلی بزرگه، به 1 در میلیونیوم هم شما میدید پیامک برمیدارید میزنید. یه موقعی نه، محتمله اوغلایی و معمولیه، ولی چون احتمال 100% میشه شما رو تحریک میکنه. لذا یه تشنگی معمولی هم وقتی شما یقین دارید تو اتاق تو یخچال آبه، شما حرکت میکنید میرید در یخچال آب رو برمیدارید و میخورید. پس بنابراین قد محرکیت جز به ذاتش نیست، بلکه قد در واقع تطبیق می کند اون موضوع و محصل غرض شما رو در عالم خارج. میگه تو اینجا میتونه غرض رو تحصیل کنه، راه میفتی میری. این خاصیت دوم. یه خاصیت سوم هم در مقام وجود داره، او هم خصوصیت حجیته. حجیت به معنای منجزیته و به معنای معذریته. حالا این حجیت به معنای منجزیت و معذریت چه خصوصیتیه؟ این تیکه عبارت رو بخونیم رسیدیم توضیح میدم. حجیت القد للقطع کاشفیتون به ذاته عن الخارج. قد به ذاته کاشف عن الخارج است و لهو ایزن نتیجتن لهذه الکاشفیت محرکیتون نحو ما یوافق الغرض شخصی للقطع اذن کشف لهو بالقد. در نتیجه این کاشفیتش منجر به تحریک به سوی آنچه موافق به غرض شخصی قاطع هست میگردد. یعنی قاطع رو تحریک میکند به سوی آنچه که میتواند غرضش را برآورده بکند. زمانی که اون غرضش در عالم خارج تحصیلش منکشف بشود به وسیله قد. فلعطشان اذا قطع به وجود الما خلفه، وقتی عطشان یقین حاصل میکنه که پشت سرش آب وجود داره، تحرک نحو تلک الجهه طلبا للما. ولی القد اضافتن الى الکاشفی المحرکیه، علاوه بر دو این خصوصی دو خصوصیتی که بیان شد، المذکورتن یه خصوصیت ثالثه هم دارد. او خصوصیت ثالثه چیه؟ الحجیه است، به معنا ان القد به تکلیف یونجز ذالک التکلیف، قطع به تکلیف تکلیف رو منجز میکند، یعنی به حدی میرساند که مولا میتواند بر علیه عبد چکا بکند؟ احتجاج بکند، و عبد بر علیه مولا احتجاج بکند. خب یعنی چی؟ یعنی یجعله موضوعا لحکم العقل به وجوب امتثاله و صحت العقاب علا مخالفته. این دوتا عبارت یا آیست میارن، هر دوتاش تسامحه. این وجوب امتثالی که دارن میگن درسته، چون موضوع حکم عقل به وجوب امتثاله، ولی حکم عقل به وجوب امتثال هم بر اساس یه حکم دیگه است، نه بر اساس یه حکم صحت العقابه علی المخالفه. صحت العقابه علی المخالفه هم خودش متوقف برای یه حکم پیشفرضیه. او حکم اولی و پیشفرضی که تقریبا تو عبارات اکثر بزرگان، حتی تو عبارات آیست هم ذکر نمیشه، غالبا این تو بحثا خلط میشه، تو بحث براءت، تو همه بحثا این خلط میشه. من دقیق براتون پایتخت نوشتم. او حکم اساسی که موضوع برای تمام آثار چیه؟ گفتیم عقل اینجا چی حکم میکنه؟ برگردید همین جزواتون تقلب کنید، همین ساعت پیش نوشتید؟ احسن. او حکم اصلی استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقابه. این احکام همش بر این مترتبه. عقل او حکم اولی که حکم میکنه میگه آقا مستحق عقاب هستی، حالا خدا عقاب کنه یا عقاب نکنه این مربوط به یک امور خارجیه هست، من مستحق عقاب هستم، یعنی خدا میتواند مرا عقاب کند. حالا آمد خدا گفت من عقاب نمیکنم، خب هیچ به عنوان ثانوی دیگه عقابت نمیکنه، خلف وعده که نمیکنه. آمدیم و شفاعت حاصل شد عقاب، پس به این معنا نیستش که شما حتما عقاب میشوید. میگه مستحق عقاب هستی یا نیستی. خب حالا که مستحق عقاب هستی، عقل میگه در تکلیفی که مستحق عقابه باید چیکار بکنی؟ باید امتثال بکنی. او حکم پیشفرض اصلی توی مباحث استحقاق عقاب، او حکم اولی. حالا اینا عیب نداره، این مقدار تسامح تساماتیه که توی حد مهم نیست. مطلب آیستادم توی عباراتش تقریبا عموما تو همه عبارات هم آیستاد میگن، تو براءت میگن حکم عقل اصلا خدمت شما حکم میشه به عدم صحت عقاب مولا. صحت عقاب و عدم صحت عقاب مولا که حکم اولی نیست، او حکم اولی استحقاق عدم استحقاق. بله در فرض عدم استحقاق عقاب ملازمه با عدم صحت عقاب مولا هم هست، ولی اینجوری نیستش که حکم اولی عدم صحت عقاب مولا بشه، چون اگه آمدیم و مولا از اون طرف نیست، عقاب مولا صحیح نیست، حتما به خاطر عدم استحقاقه. ممکن عقاب مولا صحیح نباشه چون خودش وعده عدم عقاب داده، ممکن عقاب مولا از اونم صحیح نباشه به خاطر که شفاعت عامل شامل شده. حالا این عقابم که ما میگیم صحته، بعضی که آمدن عقاب فعلی رو مطرح میکنن که او خیلی دیگه ناجور میشه. خب پس بنابراین اگر عدم صحت عقاب بگید ازش عدم استحقاق لازمش نیست، ولی اگر عدم استحقاق گفتی لازمش عدم صحت عقاب هم هست، چون کسی که استحقاق عقاب ندارد خداوند متعال عقاب کردنش ظلمه، نمیتونه عقابش بکنه. ولی ممکنه یک کسی استحقاق عقاب داشته باشه ولی باز هم عقابش از ناحیه مولا با همه صحیح نباشه. پس بنابراین این تو بحث فقط برای که خودتونه، اینا دیگه تو بحث بعدی مهم نیستا. یک بار همین تصویر دقیق رو داشته باشید که دقیق موضوع در براءت، موضوع در حجت قطع چیه، این دیگه برای همیشه کافیه، ذهنتون شفاف باشه. خب پس بنابراین کجا بودیم؟ خط چندم بودیم؟ ول خصوصت الاخو. پس نکنید بالا ایجعله موضوعا لحکم العقل و وجوب الامتثال، اینقدر باعث می شود که موضوع حکم عقل به وجوب امتثال محقق بشود و صحت عقابه علی المخالفه محقق بشود. اینا همش تابعی که قد یه حکم دیگه ای رو معین میکنه، چیه؟ استحقاق عقابه. استحقاق عقاب رو عقل معین کرد. خب حالا که شما اصلا خدمت شما استحقاق عقاب داری، اصلا خدمت شما مستحق عقابی، عقاب مولا هم میشه و صحیح، وجوب امتثال هم عقل برش مترتب میکنه. ولی البته اینه که دارم میگم حالا یه تصویره ها، نمیخوام بگیم حتما الزامی. شما میگید حرف آقای نانی رو نگاه میکنید میگه آقای نانی رو قبول نداره، میگید آخوند رو نگاه میکنید میگه آخوند اصلا قبول نداره اصل اولی استحقاق عقابه، ولی بالاخره یه تصویره ما اینجوری تصویر کردیم براتون، روش دقت بکنید دیگه. اصلا کم کم میخواد اعتقاد ما فکر کنید ببینید آقا اصل اولی اینه، اون حکم عقلی یا نه یه حکم عقلی دیگری متقدم یا متأخر داری. ول خصوصیت الاولا و ثانیه بدیهیتان، در مورد خصوصیت اولا و ثانی یعنی کاشفیت و محرکیت بحث نشده، بحث تو حجیته. ولم یقع بعثون فیها، تو اینا بحثی محقق نشده. ولا تفیانه به مفرده ما به قرض الاصولی، این دوتا به تنهایی به درد اصولی هم نمیخوره. ای که حالا شما قطع پیدا کردی به تکلیف کاشف شده و محرک شده به درد نمیخوره. اصولی دنبال منجز و معذره. قرض اصولی چیه؟ قرض اصولی و هو تنجیز و تکلیف شرعی علی المکلف بالقطع به. اصولی دنبالیه که حکم شرعی رو به وسیله قطع بر عبدش بر مکلف تنجیز بکنه. و انما الذی یفی بذلک، او که میتواند این تنجیز رو درست بکنه، خصوصیت ثالثه است، یعنی حجیته. کما انه لا شک فی ان الخصوصیت الاولا. خب حالا آیات وارد منشأ خصوصیت ها میخوان بشن. میگن منشأ خصوصیت اول چیه؟ هیچی. خصوصیت اول امری منفک از قطع نیست، عین قطعه. هی عین حقیقت القطع. القطع و انکشاف الواقع است، لان القطع هو عین الانکشاف و الارائه. قطع انکشاف ارائه واقع نماییه. لا انه شیء من صفاته الانکشاف. اینجوری نیستش که قطع یه چیزی باشه صفتش انکشاف باشه که بعد بگیم خب حالا ممکنه یه قطعی دو صفت ببینیم، صفت لازمشه، صفت عرضیشه، میشه ازش اخذ کرد، نمیشه ازش اخذ کرد. شما نگاه کنید، چهار یه عدده، هیچ چهاری تو عالم ندارید که زوج بگید نباشه. ولی وقتی نگاه میکنید میبینید که چار بودن این زوج بودن نیست. چار بودن یه چیزیه که زوج بودن صفت لازمه همیشگیشه. ولی در ذهن ما چار یه چیزه و زوج بودن امر دیگریه. ولی اینجوری نیست که قد یه چیزی باشه انکشاف واقعی یه چیزی باشه. القطع ها میگن قطع یعنی چی؟ یعنی او حالت نفسانی. او حالت نفسانی چیه؟ او حالت نفسانی که واقعه رو برام روشنه، واقعه رو دارم میبینم، انکشاف شده واقع برای من 100%. این عین قطعه. لا شک و لا شک ایضا فی ان الخصوصیت الثانیه یعنی و المحرکیه، اینم از آثار تکوینی قطعه. یعنی چه آثار تکوینی قطعه؟ یعنی خارجاً قطع منجر به حرکت میشود. قطعه به هر چیزی؟ نه. خب ولی من خب آثار تکوینی هر قطع نیست، بلکه آثار تکوینی للقطع بما یکون متعلقا للغرض شخصی است. قطع به آنچه تعلق متعلق غرض شخصی انسانه، به او غرض تعلق گرفته. قطع به متعلق غرض انسان منجر به تحریک می شود. و توضیح می دن فالعطشان الذی یتعلق غرض شخصی له بالمال، او عطشانی که غرض شخصیش به آب تعلق گرفته، حینما یقطع به وجودهی فی جهت، یقین حاصل می کنه جلو یا پشت سر آبی وجود دارد، یتحرک نحو تلک الجهه لا محاله، را می افته میره سمت اون آب. و المحرک هنا، محرک حقیقی چیه؟ هو الغرض. و المکمل به تعبیر بنده تطبیق کننده اون محصل غرض در عالم خارج چیه؟ قطعه. و المکمل محرکیت القطعه هو قطعه به وجود الما. همونجور که گفتیم علم به که حکم، علم به کبرا، علم به تطبیقش در عالم خارج، علم به حکم فعلی، علم به غرض، علم به تطبیقش در عالم خارج، حرکت به سوی غرض. و هو قطعه به وجود الما و به امکان استیفاء الغرض فی تلک الجهه. باید یقین داشته باشه یه غرضی داره، باید یقین داشته باشه که متعلق غرضش در عالم خارج هست و قابل استیفاء و حصول هم هست. در این صورت حرکت میکنه میره. باز نگید آقا اینجا یه غرضیه، خب آب این جلوی شما برمی‌داره می‌خوره. آبی که الان میگن آقا یه آب توی اصلم طبقه پنجمی پاساژ پشت سر هست، شما تشنه باشی راه نمی‌افتی بری، چون اینه که میگی که آقا با توجه به غرض من این مقدار مسیری که شما میخوام برم ارزش نداره. پس در واقع استیفای مجموع غرض شما رو نمیکنه. غرض شما پیدا کردن آبیه که در دسترس باشد، لذا یقین داره اونجا آب هست، ولی اون آب در دسترس نیست. دیگه تو مثالهای خارجی خودتون همش رو تطبیق کنید. خب میماند خصوصیت ثالثه که حجیت باشه. آیسد میفرمایند منجزیت و معذریت به این تعبیری که ما گفتیم یک چیز سومه و این شیء ثالث مستبطنه خود قطع که به ذاته این رو نداره. و اون دوتای قبلی هم که نگاه میکنیم به این معنی نیستش که انکشاف و محرکیت لازمه این دوتا امر حجیت به معنی منجزیت و معذریت باشه. یعنی اینجوری نیستش که به لازم منطقی اگه کسی اومد بگه آقا قطع حجت نیست ولی محرک هم هست کاشف هم هست، شما بگید یک تناقض منطقی رو منتقل شدی. مثل که شما ممکنه الان خیلی هم قائلن، همونجوری که آقایون میگن آقا قطع حاصل از مثلا الان خیلی هم میگن قطع قطع حجت نیست، یا بحثش حالا میاد دیگه، آیا قطع قطع میشه حجت گرفت، یا قطع حاصل از راه خاص رو مولا بگه حجت نیست. بالاخره اینو باید بحث کنیم که میشه یا نمیشه. اینجوری نیستش که حجیت الان روشن و بدیهی باشه که لازمه یه قطعم هست و قابل انفکاک از قطعم نیست. لذا ایشون میگن باید بیایم بحث کنیم. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن آقا حجیت لازمه ذاتی قطعه. درست شد؟ مرادشون از لازمه ذاتی چیه؟ یه بحث مفصل در لازمه ذاتی کردن، ما اونها رو خیلی نمیخوایم بحث کنیم. ما حاصل مرادشون اینه که میگن آقا قطع یه خصوصیتی دارد که ازش قابل انفکاک نیست، مثل همین زوج و عربه‌ای که مثال زدم برای شما. حالا تو زوج و عربه زوجیت اعتباریه، ما میتونستیم اینا اعتباریه دیگه، یه تعبیر به عنوان زوج اعتبار کردیم گذاشتیم روی یک دسته از اعداد، فرد اعتبار کردیم گذاشتیم روی یک دسته از اعداد دیگه، همونجوری که اصلا مو عرض کنم خدمت شما عدد اول و اینها رو اعتبار کردیم روی یک دسته از اعداد گذاشتیم. اینجوری نیست که یک امر واقعی باشه، یک زوجیت واقعی داشته باشیم، امر اعتباریه. حالا حقیقتی حجیت اعتباری واقعی چه خصوصیتی داره فعلا مد نظرمون نیست. این یه امریه که حالا بعدنا توی بحثای این بحثوزو براز خیلی مهم ماها که حجت توی مواد فلسفه اخلاق امروز در بین غربیا اینا جزو مواد خیلی مهمه که پشتوانه این الزامات عقلایی که بر اساس قطع میاد چیه، چرا قطع به تکالیف یا قطع به قوانین اجتماعی لازم و تحصیله. اینا یه بحثایی که حالا باید بعدها تفصیلاتشو بریم. آیسات خیلی ساده الان مطرح میکنن، میگن ما به منشأ اینا کار نداریم. شما یه ادعا کردید دیگه، میگید آقا قطع یه خصوصیتی داره به عنوان حجیت، یه مدعا یه خصوصیت هم داره که آقا این حجیت ازش قابل انفکاک نیست. ما باید یه رو بررسی کنیم که ببینیم آقا القطع حجتون املا، بعد میبینیم القطع یمکن انفکاک انها املا. آیسد میگن آقا ما به حرف بقیه کار ندارم، اینجا کاری ندارم که توی تفسیر چجوری بقیه آمدن حجیت رو برای قطع اثبات کردن و چجوری آمدن گفتن که قابل انفکاک نیست. آیست میگن من مبنای خودم رو مطرح میکنم، منم دیگه به مبانی بقیه کار ندارم. مبنای آیست رو الان باید خیلی قشنگ تصویر کنید، چون تو خیلی از مباحث آینده آیست میخوان از این مبنا استفاده کنن. مبنای آیست اینه، میگن آقا ما اینو سوال میکنیم، شما میگید قطع محرکه، شما ببخشید منجزه و معذره حجته، ما خواهیم ببینیم دو تا ادعا رو ما خواهیم اثبات کنیم. الاول القطع حجتون املا، الثانی هل یصح انفکاک الحجی عن القطع املا، چون مشهور ادعا کردن که قطع حجت ذاتیه. آیستن میگن ما خواهیم ببینیم حرفی که ادعا کردن درست یا درست نیست، این که اونها به چه دلیل ادعا کردن ما کاری نداریم، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. من میخوام با مبنای خودم این رو ثابت کنم که القطع حجتون و قابل انفکاک هم نیست. با مبنای خودشون پیش میان آیستن میگن آقا قطع حجته، آیستن میگن من قبول دارم حجته. میگه چرا؟ میگه آیسد میگه سوال میکنم، قطعی که میگید حجت یعنی منجز و معذره، قطع به وجود در و دیوار و آب هم منجز و معذره یا قطع خاصه که منجز و معذره؟ قطع خاص. قطع به چی؟ قطع به حکم. قطع به حکم هر کسی یا قطع به حکم کسی که مولویت دارد؟ کسی که مولویت دارد. المولا ماهو؟ مولا کیه؟ مولا کسی که حق و تا داره. حق و تا داره یعنی چی؟ واجب امتثال کنه همه تکالیفشو؟ تکالیفی که براتون مقطوعه. پس بنابراین آیسد میگن که آقا ما پس تو قضیه دنبال چی؟ ما گفتیم که ما امتثال و من یجب، میگن آقا امتثال المولا. میگه المولا ماهو؟ میگه المولا من یجب امتثالهو. آقای سعد میگه ای که به قول معروف توتالیتی شد قضیه، به شرط معمول شد دیگه. شما گفتی ماهو ول قطع به تعبیر دیگه، گفتی قطع به تکلیف مولا لازم الامتثال است. قطع به تکلیف مولا لازم الامتثال است. میگید ازشون سوال میکنید مولا کیه؟ میگید مولا کسیه که تکالیفش لازم الامتثال است. پس در واقع شما این رو فرمودید به ما، قطع به تکلیف کسی که تکلیفش لازم الامتثال است لازم الامتثال است. شما این رو فرمودید دیگه، گفتید قطع به تکلیف مولا. مولا چیه؟ کسی که تکلیفش لازم الامتثال است. قطع به تکلیف مولا لازم الامتثال است، یعنی قطع به تکلیف کسی که از تکلیفش لازم الامتثال است، لازم الامتثال است. شما چیز مشخص نکردید. پس برای تعیین شدن منشأ حجیت بیاید برید ببینید این مولا دامنه مولویتش چقدره، دامنه مولویت مولا رو معین کنید، بعد بیاید از خدمت شما بررسی کنید. آیسد میگن خب ما به مولاهای عرفی فعلا کار نداریم، میریم سر مولای حقیقی. باید ببینیم این یجب الامتثال، این حق و طاعه که مولای حقیقی داره در چه محدوده ایه. میگن قطعاً فعلا همین مقدار رو برای شما بگیم. این که نسبت به تکالیف محتملش چیه توی بحث براءت جلوتر بحث میکنیم، تو اصل اولیه در مباحث بحث میکنیم، دست اصل اولیه عقلیه در بحثا. الان قدر متیقن اینه که مولای حقیقی ما تکالیف مقطوعش لزوم امتثال دارد، خداوند متعال تکالیف مقطوعش لزوم امتثال دارد، تکالیف مقطوعه مولا در دامنه حق و طاعه مولا قرار میگیرد. پس اثبات شد که القطع حجتون. میمونه او مقدمه دلیل دوم که آیسد میخواستن اثبات کنن. آیسد گفتن که آقا قطع حجته، میخوان بگن این حجیت رو قطع به تکلیف مولا رو نمیشه حجیت رو ازش گرفت. آیسد یه مثال میزنن، میگن برای گرفتن این حجیت مولا چه شکلی میخواد حجیتش رو بگیره؟ باید یه اعتباری بکنه یا باید جعلی بیان کنه. میگه آقا جان من القطع لیسه با حجت دیگه، درست شد؟ باید اعتبار کنه و من این قطع رو قبول ندارم. سوال این تکلیفی که شما قطع به حکم مولا دارید، قطع به وجوب نماز جمعه دارید، درست شد؟ مولا میخواهد بگوید شمایی که قطع به وجوب نماز جمعه داری لازم نیست نماز جمعه بخونی، من نماز جمعه رو از تو نمیخوام، لازم نیست انجام بدی. این که میخواد بگه لازم نیست نماز جمعه رو بخونی، میخواد حجیت رو بگیره، بگه از تو نماز جمعه نمیخوام، این قطعی که تو داری منجز و معذر نیست، لازم نیست به نماز جمعه بخونی. اینو باید به وسیله یه قالبی حکم بگیری، بگه آقا نماز جمعه نمیخوام. این حکم واقعیه، بگه ای آقای قاطعی که قطع به وجوب نماز جمعه داری، از تو نماز جمعه درست شد نمیخواهم. حرف آیسدیه، آیسد یه برهان اصولی، یه تقریب اصولی، جزو دقیق ترین تقریب هاست. آیسد میگه شما که قطع به وجوب نماز جمعه دارید، مولا میخواد بگه آقا قطعت حجت نیست، از تو من نماز جمعه نمیخوام. این رو باید یا در قالب یه حکم واقعی بیان کنه یا در قالب حکم ظاهری بیان کنه. خوب برهان آیسد دقت کنید، میگه اگر در قالب حکم واقعی بیان کنه بگه نماز جمعه نمیخوام، که این خدا امتحان میگه ولی هیچ اثری نداره. چرا؟ چون کسی که قطع به وجوب نماز جمعه داره میتواند بپذیرد که دلیل عدم وجوب نماز جمعه هم در مقام وجود داره؟ نه، به خاطری که در نظر قاطع این حکم مولا منجر به تهافت و تعارض در احکام میشود، و ما چون قبلا گفتیم بین احکام واقعیه تضاد وجود دارد، عبد نمیتواند با وجودی که قطع به وجوب نماز جمعه دارد نمیتواند بپذیرد حکم مولا رو که نماز جمعه وجوب ندارد. پس بنابراین این حکم هیچ وقت میشود بلا اثر. برای قاطع به وجوب نماز جمعه جعل حکم واقعیه به عدم وجوب نماز جمعه منجر به نتیجه نمیشود. این آقای قاطع رو از قطعش رد نمیکند، حجیت قطعش رو نمیتونه ساقط کنه. یا هم میاد بر اساس حکم ظاهری میگه، آیسد میگن حکم ظاهری هم نمیشه گفت. چرا؟ چون موضوع شک، من قاطعم شک ندارم. پس آیسد حرفش چیه؟ آیسد خوب گوش کنید چی میگه. آیسد نمیگه انفکاک حجیت از قطع مستحیل است، بگید ثبوتن، بلکه میگه مستحیل است. چرا؟ مولا لسان برای بیان. خوب گوش کنید کجا به درد میخوره ها. این تقریبی که آیسد اینجا میکنه بعدا خیلی ازش استفاده میکنه تو بحث علم اجمالی، اونجا باید بحث میکنه. مولا میتواند از همه اطراف علم اجمالی ترخیص بده. چرا؟ چون اینجا یه حکم ظاهری معنی داره، چون یک شکی هم وجود داره، چون در علم اجمالی شما بالاخره یه شکی هم دارید. مولا میگه ای کسی که علم به وجوب یکی از بین اینها داری ولی شک داری، چون یه شکی هست، میگه بالاخره تو، میگه آقا این لیوانو که برمی‌داری، دو تا لیوان، یک از این لیوان نجسه، میگه این لیوانو شک داری؟ میگه آره. میگه بخور. میگه این لیوانم شک داری؟ میگه آره. میگه بخور. چون تو هر کدوم از اینا شک وجود داره. ولی اینجا مولا میخواد بگه آقا این لیوانی که یقین داری که نجسه، میگه بخور. میگه آقا بخور، اگه واقعا بگه پاکه بخور. میگه خب آقا من یقین دارم این نجسه، خون توش ریخته، یعنی چه پاکه؟ اگه بخواد حکم ظاهری بیاره، میگه خب من شکی ندارم، حکم ظاهری فعلی نمیشه. ولی تو علم اجمالی میگه آقا این شک داری در نجاستش، میگه آره، میگه بخور. میگه ظرف سمت چپ چه شک داری، میگه آره، میگه بخور. لذا آقای سعد تو علم اجمالی از این استفاده میکنه. حالا تو علم اجمالی آقای سعد یه مشکل دیگه ای داره، حالا بعد عرض میکنم خدمتتون. اونجا آقای سعد میگه اثباتن امکان داره دلیل بیاد، ولی ادله ای که موجوده رو یه جوری رفع و رجوع میکنه، میگه ادله براءت شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. تقریبش رو بعد خواهیم گفت چرا، ولی تفاوت میکنه. آقای سعد تقریبش اینه که آقا چون قطع به تکلیف مولا تکلیف رو تو دامنه حق و طاعه میبرد، پس بنابراین حجیت دارد. حجیت قابل انفکاک از قابل انفکاک نیست، میگه اشکال نداره، حق مولاست، مولا میتونه از همه تکالیفش دست برداره. ولی نسبت به قاطع در علم تفصیلی مولا لسانه برای بیان ندارد، ولی ثبوتاً آیسر قائل که این انفکاک ممکنه، برخلاف بسیاری از بزرگان که قائل بودن که اصلا انفکاک حجیت از قد مستحیل است ثبوتاً. این تقریبا آیسر این ندیگه. ببخشید باش عبارت ها رو بخونم تموم شد، بعد خواهد نمونه جلسه بعد بخوام بخونم. و اما الخصوصیت الثالثه و هی حجیت القدر ای المنجزیه للتکلیف بالمعنى المتقدم فهی شیء ثالث غیر مستبطن فی الخصوصیت السابقه. خصوصیت سوم یعنی حجیت قدر به معنای منجزیت تکلیف به همون معنایی که گذشت، یک شیء ثالث، یک خصوصیت ثالثه، این مستبطن در خصوصیت سابقه نیست. اینجوری نیست که کاشفیت و محرکیت اینو در بر داشته باشه. فلا یکون تسلیم به امام من ناحیت المنطقیه تسلیما ضمنیا بالخصوصیت الثالثه. اینجوری نیست که اگه از ناحیه منطقی ما تسلیم شدیم، ببخش، تسلیم به محرکیت و کاشفیت، اینجوری نیست که به لحاظ منطقی قبول و پذیرش ضمنی حجیت به معنی منجزیت و محرکیت هم باشد. ولیست تسلیم به ما، کسی که کاشفیت و محرکیت رو میپذیرد و بخواد انکار کنه خصوصیت حجیت رو، تناقضا منطقی رو مرتکب نشده، هیچ تناقضی نداره. فلا بد اذن من استئناف نظر خاص، باید یه نظر دوباره‌ای بجوییم فی خصوصیت ثالثه. و فی هذا المجال یقال عادتا، نظر خودشون است، غالبا میگن حجیت لازمه ذاتی قطعه، همونطوری که حرارت لازمه ذاتی ناره، میگن آقا لازمه ذاتی آتش، آتش به ذات خودش گرما میاره، چار به ذات خودش مثلا زوجه، و حالا اونجا اعتباری لازم دائمه، ولی آتش که میگن آقا از خودش برگرفته، حرارت جزء ذات آتشه، حجیت هم جزء ذات قطعه. قدما اینجوری میگفتن فلقطع به ذاته یستلزم الحجیه والمنجزیه، ولعجل ذلک، چون همونجوری که آتشی نمیشود که حرارت نداشته باشد که برای حضرت ابراهیم شد، اینجا هم لا یمکن ان تلقا حجیته و منجزیته فی حال من الاحوال، نمیشه قطعی باشد که منجز نباشد، حتی من قبل المولا نفسی، خود مولا نمیتونه بگه به قطع عمل نکن. چرا؟ چون لعن لازم شی لا یمکن ایم فن که ان لازم شی رو که نمیشه منفک کنه. خب معلومه دیگه، این امور دلیل داری نیست. کی گفته تو همون نار آتش هم ذات مشکل وجود داره؟ کی گفته اینا لازم ذات غیر قابل انفکن؟ خب تو اینجور موارد هم که آیستد زیر بار اینجور حرفا نمیره. و انما الممکن، البته چرا یه حرف آیستد میزنه این جسته، بعد دیگه داره بازش میکنه. آیستد میگه مولا یه کار میتونه بکنه، میتونه یه کاری بکنه که قطع رو زائل بکنه، نمیتونه بگه به قطع عمل نکنه ها، میتونه یه کاری بکنه که قطع طرف زائل بشه، شک بشه، بعد بگه حجت نیست. و انما الممکن للمولا ایزیل القطع عن القاطع، بیاد قطع قاطع رو ازاله بکنه، فیخرجو عن کنه قاطلا، بعد دیگه از قطع قاطع بودن خارج میشود، بدلا عن یفن که بین القطع و الحجیه، به جایی که بیاد بین قطع و حجیت تفکیک قائل بشه، میگه نه آقا تو قاطع نیستی، قاطع نبودی، خب حجتی هم نیست. و یتخلص من هذا الکلام، این کلام رو اگر بخوایم حرف مشهور رو تلخیصش بکنیم، دو تا قضیه به دست میاد. قضیه اول ان الحجیه و المنجزیه ثابتتون للقدر لانها من لوازمه، یعنی قدر حجت هست، و الاخرى انما انها یستحیل از تنفکن، این حجیت و منجزیت محال است که از قدر منفک بشود، لان اللازم لا ینفک عن الملزوم. خب حالا عیسی میگه یکی یکی بیام سوال کنیم در مورد قضیه اول. فیمکن ان نتساءل بشأنها ای قطع ان هاذا الذي تكون المنجزی ام اللوازمه. او قطعی که حجت از لوازم میشه کدوم قطعه؟ هر قطعه. میگه نه، هل هو القطع به تکلیف المولا اول قطع به تکلیف ای عامرن؟ میگه نه، تکلیف مولا باید باشد. و من الماضی ان الجواب هو الاول، واضحه که جواب جواب اوله. لأن غیر المولا، اگر یکی غیر مولا مثل دیوانه که تو خیابون یا گدایی که جمع میشن هی امر میکنن پول بده پول بده، خب کسی واجب الاطاعه نمیدونه. لأن غیر المولا اذا امره لا یکون تکلیفه منجزا علی المأمور ولو قطع به. شما یقینم دارید تکلیف کرده شما که پول بدی، خب که لازم الاتباع نیست. فالمنجزیه اذن تابعتون للقطع به تکلیف المولا. پس حجیت از خصوصیات قطع تکلیف مولاست. فنحنو اذن نفترض اولا ان الامر مولا، پس ما فرض کردیم که یه امر ما مولا هست، ثم نفترض القطع به صدور تکلیف من، بعد قطع حاصل کردیم که این تکلیفی دارد، بعد حالا میگیم حجته. و هنا نتساءل من جدید ما معنى المولا، میپرسیم خب این مولا پس معنیش چیه؟ ول جواب ان المولا هو من له حق الطاعه. میگه مولا کسی که حق الطاعه دارد. یعنی چی؟ ای من یحکم العقل به وجوب امتثاله و استحقاق العقابه علی مخالفته. ای که میگه مولا کسی که حق الطاعه دارد، یعنی کسی که عقل حکم میکنه که باید برید حتما امتثالش کنی تکالیفشو، و اگر تکالیفشو مخالفت کنی استحقاق عقاب داری. و هذا یعنی ان الحجیه التي محصلها كما تقدم هو حكم العقل بوجوب الامتثال و استحقاق العقاب على المخالفه. ای که گفتیم که در واقع حکم عقل محصل حجیت حکم عقل به وجوب امتثال و استحقاق عقاب بر مخالفته. قد افترضناها مسبقا به مجرد افتراض ان الامر مولا. ما تو مرتبه قبل حجیت رو با تصور مولویت مولا تصویر کردیم. همین که گفتیم این امر ما مولاست، گفتیم مولا یعنی چی؟ یعنی تکالیفش حجته، یعنی استحقاق عقاب دارید. خب ما همین که پس حجیت از خصوصیت مولویت مولاست، نه از خصوصیت قد. مولا کسی است که تکالیفش ترک تکالیفش استحقاق عقاب دارد، پس حجیت از از خصوصیات مولویت مولا شد، نه از خصوصیات خود قد. فیه اذن این حجیت من شؤون کون الامر مولاست و مستبطن است فی نفس افتراض مولویت. پس وقتی ما میگوییم ان القد به تکلیف مولا حجتن ای یجب امتثاله عقلا، میگیم قطع به تکلیف مولا حجت است، واجب است امتثال تکالیف مولا بکنیم. یعنی چی؟ که اننا قلنا ان القد به تکلیف من یجب امتثاله یجب امتثاله. در واقع تو مرحله قبلش مولویت رو گرفتیم، میگیم قطع به تکلیف مولا حجت است. این حجیت مال قطع نیست، حجیت مال مولویت مولاست. یعنی قطع به تکلیف کسی که تکالیفش حجت است حجت است. پس قد دخل در حجیت ندارد. حجیت ماره چیه؟ حجیت ماره خود مولویت مولاست. فقط باید ببینیم مولویت مولا تو دامنه کدام تکالیفه. میبینیم مولویت مولا تو دامنه تکالیف مقطوع است. پس قد محقق مولویت مولاست در عالم خارج، نبی معنی که خود قد حجت باشد. مولا یعنی کسی که باید امتثال تکالیفش رو امتثال کرد. میبینیم کدام دست از تکالیفش رو میگیم تکالیف مقطوع شو. پس حجیت ما رو خود قد نیست، ما رو مولویت مولاست. و هاذا تکرار لما هو المفترض، ایشو تکرار همون فرض اول. فلا بد ان ناخذ نفس حق تا اول منجزیه المفترضه فی نفس کون الامر مولا لنرا مدا مال المولا من حق تا علی المولا. پس ما باید نفس حق تا و منجزیت رو در همین که مولا امر است فرض بکنیم تا ببینیم این مولای ما چقدر حق تا بر مأمور دارد. و هل له حق تا فی کل ما یخطئ به من تکالیف، دامنه حق تا این مولا اوسع شامل همه تکالیف می شود او اوسع من ذلک، یا نه از مقطوعه ها اوسع به ایفتر از حق و تعافی کل ما ینکشف لدیه من تکالیفه ولو به ظن اول احتمال. باید دامنه حق و تعافی رو بررسی کنیم، مختص به مقطوعه هاست، اوسع شامل محتملات هم می شود، یا نه مختص به بعضی از قطعات، قطع قطع هم خارجه، قطع از دلیل عقلی هم خارجه. لذا آقای صاحب میگن این بحثه که تو علم اصول پیش میاد همش با همینه. میخوایم ببینیم دامنه حق و تعافی این مولای حقیقی ما چقدره. یه عده‌ای میگن همه تکالیف مقطوعه، ما آقای صدر میگیم همه مقطوعه و همه محتملات. بعضیا قائلن که بعضی از مقطوعات، میگن قطع قطع حجت نیست، میگن عرض کنم خدمت شما قطع حاضر از مقدمات عقلی حجت نیست، این میشه یک محدوده مختصر. خب آی صدر شما خود حرف مشهور رو قبول نکردید، خودتون نظرتون در مقام چیه؟ آی صدر میگن ما مرادشون رو، ما به ادله اونها کار نداریم، ادله شون هم اصلا بررسی نمی کنیم. آی صدر اصلا وارد ادله اونها نشدن. توی مقام میخوان ذهن شما رو خیلی مشغول نکنن، میگن من به روش خودم مطلب رو میخوام اثبات کنم. ایشون میفرماین که خب من میام مدعی اینها، مدعیات اینها رو از همدیگه تفکیک میکنم، میبینم اونا دو تا ادعا دارن، اونا خودشون با دلیل خودشون یه جوری خواستن هر دو تا رو یک کاسه کنن، هر دو تا رو اثبات کنن، ولی برهان من نمیتونه هر دو تا رو یک جا اثبات کنه، لذا از همدیگه تفکیک میکنم، جدا جدا اینها رو اثبات میکنم. دو تا مدعا دارم. مدعای اول قطع حجیت دارد، باید اثبات بکنم که قطع به تکلیف مولا حجت است، یعنی موضوع حکم عقل و استحقاق عقاب قرار میگیرد. وقتی قطع داشتم مولا یه چیزی از من خواسته، عقل به من میگه لازمه بری انجام بدی و اگر انجام ندی مستحق عقابی، این مرادمون از حجیته. و میگیم این حجیت قابل انفکاک از قطع هم نیست، نمیشود این حجیت رو از قطع گرفت، چون آیسد به این حیثیتش خیلی کار داره، به خلاف نظر مشهور مخصوصا قدما حرکت میکنه تو بحث انفکاک حجیت از قطع. خب حرف آیسد چیه؟ آیسد میگم بیام سر دلیل اول. میگم ما دلیل اول رو میخوایم بررسی کنیم، یعنی میخوایم ببینیم که القطع و حجتون املا، یعنی قطع معذر است یا معذر نیست، منجز است یا منجز نیست. آیه صد میفرماین ما میخواییم حجیت قطع رو بررسی کنیم، ببینیم این گزاره که میگه القطع و حجتون این صحیحه یا صحیح نیست. ایشون میفرماین که خب اول بیایم بررسی کنیم ببینیم خود این قضیه وقتی مفادرش رو باز میکنیم ازش چی میفهمیم. این که میگیم القطع و حجتون یعنی قطع، عرض کنم خدمت شما، یجب امتصاله عقلا. خب حالا آی صد، حالا عقلا نشوردش کنید بعد بازی توضیح بده. یجب امتصاله. آی صد میگن که قد، هر قطعی وجوب امتصال داره. الان شما قد داشته باشید که این دیوار سقف سفیده، یا قد داشته باشید که این میز اینجا هست، این وجوب امتصال میاره؟ میگیم نه، قطع به حکم باید باشه. خب آی صد میگه پس یک مرحله رفت، وقتی قد داریم به حکمی واجب است امتثال بکنیم آن حکم را. سوال بعدی، وقتی قد دارید به یک حکمی، این حکم از هر کسی که صادر بشه وجوب امتثال داره عقلا؟ ما میگیم اینم ما قبول نداریم، به خاطر اینکه قد اگه از افراد عادی صادر بشه ما وجوب امتثالی براش نمیبینیم، حتما قد باید به حکم و تکلیف کی باشه؟ این مراد از حکم هم تکلیفه، چون میخوایم وجوب امتثال رو بگیم بعد نسبت به تکلیف بگیم، فر مراد مشخص. میگیم باید قطع به تکلیف مولا باشه. پس قضیه ما شد که قطع به تکلیف مولا وجوب امتثال دارد. درست شد؟ آیستد اینجا میگن خب قفص تو مرحله قبل که بخوایم حکم کنیم به وجوب امتثال، باید موضوع رو تصور کنیم دیگه. باید بگیم آقا قطع به تکلیف مولا تا بعد حکم وجوب امتثال رو روش بیاریم. میگه خب حالا شما سه تا اینجا قضیه داشتی، قطع، تکلیف، مولا. قطع و تکلیف رو ما قبلا شناختیم، قطع رو گفتیم قطع یعنی همین حالت نفسانی که انکشاف واقع داره، تکلیف رو هم قبلا توضیح دادیم، گفتیم قانون صادر از ناحیه مولاست که برای تنظیم زندگی انسان در جوانب مختلف زندگی قرار داده می شود. مولا رو برای ما مشخص کرد، من هو مولا. مراد از مولا چی؟ شما از مولا کی چی می فهمید؟ چی؟ خب نداره، ما رو میزنه، همین خوبه، یعنی کسی که اگه کار رو انجام ندیم ما رو میزنه، یعنی باید کارش رو انجام بدیم. وقتی کارش رو انجام ندیم ما رو میزنه، خوب نکته گفتن، یعنی باید کارش رو انجام بدیم. پس المولا کیه؟ مولا من یجب امتثال و تکالیفهی. هر چی شما تعبیر بکنید بازگشتش به همین برمیگرده. بالاخره عقل باز میگه که آقا شما برای مولویت مولا یعنی یه حق قائلی که باید حرفشو گوش کنی، حرفشو گوش کنی یعنی واجب امتثال تکالیفش بکنی. آیه صد میفرمایند پس چی میخوان بگن؟ میخوان بگن یجب امتثالی که شما اینجا درآوردی در واقع یه حکمی نیستش که بر قطع بار کرده باشی، یه حکمیه که از مولویت مولا کشفش کردی. به تعبیر دیگه اینی که ما داریم میگیم موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب قرار میگیره،
این حکم عقل یه حکم بدوی نیست که عقل ابتداعا برای شما تکلیف بکنه، بلکه عقل کشف کرده است یه خصوصیتی رو در عالم خارج، درک کرده است این حکم را. حالا شما اسمش رو بذار که آقا اینجا حکم عقل، خیلی مهم نیست، اینها جنبه کشفی و درکیه. حالا الان نمیخوام وارد بحث بشم که حق و تعالی مولا امر تکوینیه یا امر جعلی و اعتباریه، نظر آقای صدریه که در مورد خداوند متعال حق و تعالی مولا حق اعتباری نیست، حق جعلیه. بعضی از حقوق حقوق اعتباری هن، مثل حقی که تو جامعه مثلا برای رئیس جمهور قرار میدن، حقی که برای یک وزیر قرار میدن، ای که ما باید زیر دسته به مثلا کارمند باید گوش به حرف رئیسش بکنه، یک حق واقعی نیست، یه حقیه که تو جامعه ما قرار داد کردیم و قرار دادیم، درست شد؟ ولی آیستد نظرشون اینه که یه سری حقوق داریم، اینا حقوق واقعی و تکمینی هن. این حقوق واقعی چیه؟ یکیش حق مولویت مولاست، یعنی اینکه یه حق واقعی وجود داره. منشأ یه حق چیه فلان محل بحث نیست، ممکنه شما بگید به خاطر خالقیته، ممکنه بگید به خاطر منعمیته، یا بگید به خاطر خداوند متعال ما رو خلق کرده و ما عبد خداوند متعالیم باید وجوب امتثال داریم، ممکنه بگید از بابی که بالاخره نعمتی به ما داده از باب وجوب شکر منعم باید بریم تکالیفش رو انجام بدیم. حالا اینا یه بحثای خیلی فنی و مفصل جای خودش، نمیخوایم فعلا پشتوانه های امر و کار داشته باشیم، ولی حرف آیستدیه که اگر شما این قضیه رو نگاه بکنید، القطع به تکلیف مولا وجوب امتثال دارد، یه قضیه توتولوژی دیگه، یعنی که خودشموله، میگه که یعنی در واقع از خودش از تصور موضوع محمول هم به دست میآید. اینا قضایایی هستن که از تصور موضوع خود محمول هم اینجا به دست میاد. شما وقتی میگید که القطع او به قطع به تکلیف مولا یجب امتثاله، بازگشتش به اینی که قطع به تکلیف من یجب امتثاله یجب امتثاله، قطع به تکلیف من یجب امتثاله یجب امتثاله. پس بنابراین ما نباید بریم دنبال این، یعنی بریم ببینیم این محمول از کجا آمد، چون محمول رو ما از دل خود موضوع در آوردیم. پس برای که بتونیم خوب تشخیص بدیم در واقع که ای حکم محدودش کجاست، ای وجوب امتثال چه دامنه‌ای و چه سعی داره، باید بریم خود حدود مولویت مولا رو بریم ببینیم تو چه حدیه. هر چی توی محمول به دست اومده از دل خود همین موضوع و تصور موضوع به دست اومده، باید بریم این موضوع رو نگاه بکنیم ببینیم تو عالم خارج مولویت مولای ما چه جوره. مولویت مولای ما اعم از قطعه، مساوی با قطعه، بگید اخست از قطعه. آیستد تو حلقه یک گفتن، اینجا هم جای دیگه تکرار میکنن، میگن در واقع ما باید دنبال چی باشیم؟ میگن باید دنبال تعبیر آیستد اینه، میگن دنبال دائره حق و طاعه مولا باشیم، مولویت مولا باشیم. باید بریم ببینیم که عقل ما چه مقدار درک میکنه. دائره حق و طاعه و مولویت مولا مختص به تکالیف مقطوعه، یعنی احتمالات حجت نیستن، فقط قطعا حجتن، یا عمه همه قطعا و همه احتمالا حجتن، یا اخص از قطعه فقط برخی از قطعا حجتن. قطع غیر مطابق از واقع و غیر از او، اینها دیگه حجیت بگید ندارد. این رو باید بریم بررسی کنیم. آیستد میگن پس بنابراین بحث حجیت قطع بحثی نیستش که ما بریم روی خود حکم عقلی و بخوایم بحث بکنیم که عقل در چه دامنه حکم کند، بلکه بحث حجیت قطع بحث کشف دامنه حق و طاعه مولاست. باید بریم ببینیم این مولای ما که تو عالم خارج وجود دارد تو چه محدوده ای تو مولاهای عرفی. آیستد میفرمایند وقتی به موالی عرفی نگاه میکنیم میبینیم عقلا برای مولاهای عرفی تو دامنه قطعها فقط چیز قائلن، حجیت قائلن، لذا در خارج از دامنه قطعها در دامنه تکالیف محتمله قائل نیستن. ممکنه برای بعضی از موالی عرفی، من از خودم در میارم دیگه، مثل پدر و مادر یک دامنه اوسعی قائل باشن. مثلا ممکنه عقلا بگن آقا در مواردی که احتمال خیلی قوی میدی به اینکه پدر و مادر یه چیزی رو اراده دارن، ازت خواست دارن، شما باید بری در اینجا انجام بدی. نباید بذاری حتما این تکلیف رو بعد بگن. ولی مولای عرفی به صرف خواستش ضرورت نداره بری انجام بدی. ممکنه، حالا قابل بحثه. به نظر من بعید نیست که عقلا نسبت به پدر و مادر اگه احتمال زیاد نسبت به خواستشون داشته باشیم، ضرورت نداره حتما به زبان بیارن. بگن اینجا تو که میدونستی پدرت هم چیزی رو میخواد، مکلف بودی بری این کار رو انجام بدی. ولی اون معذوریتی داشت از اینکه اون مطلب رو به زبان بیاره. نسبت به خداوند متعال آیستد میفهمن آقا مولویت خداوند متعال با مولویت موالی عرفی قابل مقایسه نیست. میفرماین هر کسی به عقل خودش. ما که به عقل خودمون رجوع میکنیم میبینیم خداوند، به وجدان خودمون رجوع میکنیم میبینیم وجدان ما میگه خداوند متعال مولویتش قابل مقایسه با مولویت های عرفی نیست. شما مثلا او آدم مثلا چه میدونم بقال سر کوچه که یک دونه عبدی داشته، بعد به عبدش میخواد بره یه کار رو انجام بده، مولویت ای رو با مولویت خداوند متعال و حق متعال یکی میکنید. آیستد فرمایان که خداوند متعال در به نظر ما در تمام موارد احتمالات چی داره؟ حق و تا داره. فقط چی از دامن خارجه؟ بگید. قطع به عدم. قطع به عدم تکلیف از دامنه حق و تای مولا خارجه و الا تمام موارد احتمالات در دامنه حق و تای مولا هست. فقط یه چیزی رو درک میکنیم، اونم اینه که خداوند متعال نسبت به این تکالیفی که به ما داده، یعنی حق و تایی که داره، حق از طرف مولاست، حق یک طرفیه. خداوند متعال میتواند از این حق و تای شکار بکنه، دست برداره، چشموشی کنه. یعنی مولا در تمام موارد میتواند چیکار کند؟ بگید. ترخیص دهد. مولا در تمام موارد میتواند ترخیص بدهد. خارجاً باید بریم نگاه بکنیم ببینیم کجاها ترخیص داده و کجاها ترخیص نداده. از اینجا یه بحث خیلی 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 مهم رو شروع شد ها. آیستد میفرماید نه تنها در احتمالات مولا میتواند ترخیص بدهد، بلکه در قطع هم میتواند چیکار کند؟ ترخیص بدهد. درست شد؟ از حالا بحث دوم پیش میاد. یه بحث خیلی قشنگی الان داریم که بحث میکنیم که ببینیم که آیا خداوند متعال در علم تفصیلی ترخیص داده یا نداده. یه بحثی هم اگه ساعت بعد یا جلسه بعدی برسیم، اون هم بحث علم اجمالیه که ببینیم در مورد علم اجمالی چه وجود چه مشکلی داره، آیا در علم اجمالی مولا ترخیص داده یا ترخیص نداده. نسبت به علم تفصیل آیستد اینجا یه تقریب قشنگی دارن. از اینجا پل میزن وارد بحث بعدی میشیم. خب بریم سر او بحث. آیستد اینجا گفتیم که چی گفتن؟ با این تصویری که ما گفتیم همه بحثای بعدی هم روشن شد. معذریت روشن شد چون قطع به عدم خارج شد. درست شد؟ بعد بحثای بعدی مولا میتواند ترخیص بدهد. سه تا بحث داریم. یکی علم تفصیلی، یکی علم اجمالی، یکی احتمالات. تو احتمال آیه صد بعدن میگن آقا براءت شرعی ترخیص شه. پس تمام احتمالات رو مولا چیکار کرده؟ ترخیص داده. حالا تو کیفیتی که براءت شرعی چه کار میکنه، آیستد یه تحلیل خاصی دارن تو بحث براءت توضیحش خواهد آمد. دیگه نمیخوام فعلا وارد اون بحثا بشیم. میماند علم تفصیلی و علم اجمالی که آیستد میخوان چیکار بکنن. آیستد فرمودن در این دو تای هم ثبوتاً ترخیص از کنم خدمتشون مولا میتواند ترخیص بدهد. حالا ببینیم که به لحاظ خود ترخیص مشکلی نداره. بیایم ببینیم مشکل در کجاست. مولا ترخیص داده نداده، امکانش به لحاظ یه امتناع دیگری هست یا نیست. آیستد میفهمن نسبت به علم تفصیلی امتناعی وجود داره. چرا؟ به خاطر که مولا در علم تفصیلی لسان ندارد. مولا در علم تفصیلی لسان ندارد، نمیتواند ثبوتاً نمیتواند بیان بکند، نمیتونه بگه آقا من نسبت به تکلیف نمیخوام، نمیتونه نخواستنشو بگه. برای چی؟ چون میفهمن مولا که میگه نمیخوام، این رو یا باید با یک حکم واقعی بیان کنه یا با حکم بگی ظاهری، یا با یک حکم واقعی بیان کنه. شما قصد داری به وجوب نماز جمعه، مولا میخواد بگه آقا وجوب این نماز جمعه رو ازت نمیخوام، یا باید با حکم واقعی بگه آقا وجوب نماز جمعه نیست، یا باید به حکم ظاهری بگه وجوب نماز جمعه نیست. با حکم واقعی بگه که این منجر میشه به تنافی و تضاد در احکام در نظر قاطع. نمیشه شما در آن واحد بپذیری. خوب دقت کنید چیزی رو تقریر میکنم. شما نمیتونی بپذیری هم نماز جمعه واجب هست هم نماز جمعه واجب شما نمیتونی بپذیری رو دیگه. وقتی شما نمیتونی بپذیری، پس بنابراین مولا نمیتواند با حکم به عدم وجوب نماز جمعه واقعی شما رو از حجیت قطع چکا بکنه، ردعت بکنه، چون شما نمیتونی دوتا رو بپذیری دیگه. پس مولا نمیتونه به اون نتیجه مطلوبش دست پیدا بکنه. روشن؟ با حکم ظاهری میخوای بیان کنی، خب موضوع حکم ظاهری چیه؟ شما هم شک نداری. پس بنابراین آیه صد میفرمایند ردع از عمل به قطع ممکن نیست. حالا حیفم میاد یه نکته اینجا نگم که حالا ذهنتون رو مشغول کنید، روش فکر کنید. بعضیا مثلا آیت الله تبریزی رحمت الله علیه نظرشون این بود که نه، مولا درسته که به وسیله حکم نمیتواند ترخیص بدهد، ولی میتواند اخبار بکند که در مورد قطعت غرض ندارم. چون او چیزی که ما لازم نیست حکم مولا رو فقط بریم امتثال بکنیم، عقل میگوید حکم رو باید امتثال کنی که مولا نسبت به حکم غرض هم داشته باشد. دلیلی که شما قدر داری که یک وجوب نماز جمعه هست. اگه مولا بگه آقا نسبت به وجوب نماز جمعه غرض ندارم، دقیقاً مثل که شما یقین داشتی یک حکمی هست، بعد امام میگن اون حکمی گفتن تقیه ای بوده، من گفتم ولی تقیه ای بوده. یعنی اگر مولا اخبار کنه از اینکه غرض ندارم، باز هم به اون نتیجه خودش که رد مکلف از عمل به قطعشه دست پیدا میکنه. همین مقدار سربسته باشه، این جواب مغتنمیه، روش فکر کنید ان شاء الله برای بعد. خب مون علم اجمالی. علم اجمالی رو الان توضیح نمیدم چون به این ساعت نمیرسیم، باز توی جلسه بعد هم باید باز تو نوار باشه. الان همه تیکر رو عبارت شو بخونیم، تو ساعت بعدی علم اجمالی رو ان شاء الله اگه رسیدیم توضیح میدیم. بفرمایید. حکم واقعی به خاطری که شما الان یقین داری نماز جمعه واجبه، خب خدا میخواد بیاد ردت کنه از این وجوب، میاد جعل میکنه عدم وجوب نماز جمعه در روز جمعه رو. درست شد؟ شما از این تکلیف مولا، از این عدم وجوب مولا رد میشی؟ یعنی مولا به نتیجه که میخواد میرسه یا نمیرسه؟ مولا به نتیجه که میخواد میرسه یا نمیرسه؟ شما میتونی در آن واحد بپذیری هم مولا تکلیف دارد هم تکلیف ندارد؟ میتونی بپذیری؟ نه، تناقض در نفس شارع در نظر شما. چون در نظر شما همچی تناقضی هست، شما نمیتونی بپذیری مولا هر دو تا حکم با هم گفته. چون نمیتونی بپذیری، رد نمیشه از تکلیف خودت. کسی که یقین داره نماز جمعه واجبه، میتونه بپذیری مولا گفته نماز جمعه واجب نیست؟ نمیتونه بپذیری. چون نمیتونه بپذیری، مولا به نتیجهش نمیرسه. بفرمایید. چی رو؟ ها تو، یعنی به وسیله حکم ظاهری نمیتونه ترخیص بده، به خاطر اینکه موضوع حکم ظاهری شکه. مولا میگه ای کس دقیقاً میدونی چی میمونه؟ مثل موارد جهل مرکبه. اینو ما قبلا هم گفتیم در موارد جهل مرکب، مثلا به شما مولا بیاد بگه آقا مولا میخواد کسی که جهل مرکب دارن قطعای مخالف با واقع رو اینها رو رد کنه. چی بگه؟ بگه این کسی که جهل مرکب دارید عمل نکنید. بعد خب کی رو تطبیق میکنه بر خودش؟ شما یه قطعتو میگه آقا جهل مرکبه؟ نمیگه دیگه. هیچ قطع شما، قطع شما جهل مرکب نیست، بنابراین شما نمیتونید رد بکنید. چرا دیگه؟ امتناع ثبوتی شد دیگه، چون یه استحاله ثبوتی درست شد. یعنی مولا چون در واقع اینجوری شد، چون مولا لسانی برای بیان نداره، محال است بتواند بیان بکند. این استحاله یه نحوه استحاله ثبوتی خودش بازگشت وی شد. یعنی مولا تو مرتبه جد اثباتی که میگیم، یعنی تو مرتبه بیان در عالم خارج، درست شد؟ این احتمال ثبوتی که داریم میگیم بحث در واقع چیز میشه. یعنی مولا این ثبوتی که داریم میگیم، یعنی تو مرتبه جعله. مولا نمیتونه تو مرتبه جعل با هیچ کدوم از دوتا رو جعل کنه. نه حکم واقعی میتونه جعل کنه، نه حکم ظاهری. با حکم ظاهری که اصلا موضوعش محقق نیست که جعل کنه، حکم واقعی هم اگر جعل کنه به نتیجه نمیرسه، میشه ولی لغو، پس حق نداره جعل کنه. این شد یه موقع استحاله ثبوتی. نه دیگه، مرتبه اراده هم جواب چیز از همه ایسته دیگه. جوابی که از آیه تبریزی دادن به همه ایسته دیگه. میگه آقا من غرض ندارم. این حکمی که تو قد داری، من نسبت به او اراده ندارم پشت سرش. بفرمایید. خب این استحاله یه حرف خوبیه، ولی که شما میگی آقا مجملش کن، من بازش میکنم، شما میگی آقا چرا باز میکنی مطلب رو؟ همینجور سرپوشیده مجمل چیزی به او استحاله. من دارم وجه استحاله رو بیان میکنم، شما میگی چرا وجهش رو بیان میکنی؟ همینجوری بگو محال است. خب چرا محال است؟ خب من دارم وجه استحاله رو بیان میکنم دیگه. میگم آقا مولا وجه استحاله که مولا نمیتونه مثل همه مواردی که تا میگه آقا محال است. خب وجه استحاله رو بیان کن. آیه صد داره وجه استحاله. شما حالا با باز کردن مطلب مشکل داری؟ با این مطلبی که من باز کردم نمیدونم برای رفاه سوء تفاهم پیش اومد.
نه، ثبوتاً مولا میتونه ترخیص، امکان ترخیص هست، چون حقش میتونه دست برداره. حالا دهن مولا رو گرفتن، این مولاییه که توی ترخیص دادن دهنش رو گرفتن، نمیتونه ترخیص بده.
نه نه، عالم اثبات به معنی ابراز. عالم اثباتی که اینجا داریم بیان میکنیم میشه عالم ابراز. اینجا میشه ما عالم ثبوتمون رو سه مرحله کردیم. مراحل عالم ثبوتمون چی بود؟ بگید. ملاک، اراده، اعتبار. یعنی لذا اعتبار طبق تصاویر ما میشه بحث عالم، درست شد؟ اینا رو با هم دیگه خلط نکنید. عالم ثبوت میگید آقا نسبت به اراده عالم اثبات اب نداره. اگه اینقدر تو ذهنتون اینا رو تفکیک از هم کردید من حرف ندارم. مطابق اصطلاح عالم اثبات میشه عالم ابراز، یه لسان ادله که میبینیم. عالم ثبوت میشود عالم ملاک و اراده و جعل. الان مشکل تو عالم جعله. مولا نمیتونه نه جعل حکم واقعی کنه نه جعل حکم ظاهری بکنه. حالا اسمش رو میخواید اثبات بذارید یا ثبوت، اصلا مهم نیست. بفرمایید. نمیتونه ابراز بکنه، نه نمیتونه جعل بکنه. من دقیق صحبت میکنم، شما مجملش میکنید، گیر میکنید. من نگفتم مولا نمیتونه بگه، گفتم مولا نمیتونه جعل کنه. نمیتونه جعل حکم واقعی کنه، نمیتونه جعل حکم ظاهری کنه. خب به خاطری که او یکی مستحیله، که چون تو موضوعش باید شک باشه، این مکلف اصلا شک نیست. نسبت به حکم واقعی هم چون هیچ وقت مکلف به نتیجه نمیرسه، جعل حکمی که به نتیجه نمیرسه لغوه. مولا حق داره همینجوری یک سری احکام رو جعل بکنه بلا فایده، هیچ وقت تو عالم خارج هیچ ثمری نداشته باشه. هی جعل حکم واقعی بکنه که هیچ وقت مکلفین خودشون رو مشمول حکم واقعی نمیبینن. خب لغوه دیگه که مولا بیاد حکم بلا دلیل بکنه. مولا هی بگه آقا نماز جمعه واجب نیست، نماز جمعه واجب نیست. اونا هم قطع به نماز جمعه دارن، هیچ وقت تکلیف مولا رو قبول نمیکنن، نمیپذیرن. بفرمایید. خب یه مقدار دقت کنید متوجه میشید. بفرمایید. فرض اینه که یک دلیل دیگه آمده برای قطع حاصل شده. ما فرضمون سر فرض رد از قاطع دیگه. اصلا جزء موضوع پذیرفتیم. شما می‌خواید مناقشه در موضوع کنید، نه آقا یا آقا غلط کرده قطع حاصل کرده. خب اون بحث دیگه ایه. فرض ما سر کسیه که قاطعه. می‌خوام ببینیم این کسی که قاطعه می‌شود از قطعش ردش کرد یا نه. الان فرض ما اینه که فرض قاطعه. حالا از کجا علم حاصل کرده یک کلاغی پریده یقین حاصل کرده نماز جمعه واجبه. ما به اون سبب قطعش کار نداریم. اون رو در موضوع عکسش کردیم. بفهمید. منظورتون اگه یک تضاد در مرتبه احکامه، خب بله ما گفتیم چون مکلف به این احکام تضاد میبینه نمیتونه بپذیره. کسی که یقین داره نماز جمعه واجبه نمیتونه بپذیره که مولا الان جعل بکنه حرمت نماز جمعه رو. نمیفهم اصلا عالم تضاهم ربطش پیچه. عالم تضاهم یعنی چی؟ این اصلا به عالم ثبوت ما و عالم اثبات کار نداره. ما اصلا تو همون عالم جعلی. شما میتونی بپذیری؟ مگه ما همین دو صفحه قبل، 5 6 صفحه قبل، چند جلسه قبل نگفتیم که تضاد بین احکام تکلیفی وجود داره؟ اونجا تضاد تو عالم اثبات رو گفتیم، تو عالم ثبوت رو گفتیم. خب گفتیم تو مرتبه جعل نمیشود مولا به لحاظ مبادی هم جعل بکند وجوب را، هم جعل بکند عدم الوجوب را. حالا مکلفی که قطع به جعل وجوب دارد میتواند بپذیرد مولا عدم الوجوب جعل کرده؟ میتونه بپذیره؟ خب نه دیگه. پس این جعل از ناحیه مولا صحیح یا صحیح نیست؟ جعل لغوه، چون به غرضش مولا نمیرسه. مولا باید جعلی رو بکنه که به غرض برسه. این جعل لغوه، هیچ وقت به غرض نمیرسه. هیچ قطع، هیچ قاطعی خودش رو مشمول خطابه نمیتونه بپذیره عدم وجوب نماز جمعه رو. پس بنابراین تکلیف از ناحیه مولا میشود لغو. لغو هم از ناحیه مولا میشود مستحیل. استحاله در مرتبه جعل درست کردیم. استاد میفرمان نسبت به قطع تکلیفی این استحاله از حیث عدم رد از قطع نیست ها، از حیث عدم جعل تکلیفیه که مولا به وسیله او بخواد رد بکنه. استحاله از حیث عدم امکان رد از قطع به این معنایی که به لحاظ عالم واقع حق مولا از او دست حقاییه که نمیتونه ازش دست برداره نیست. یه موقع حق از یه حقیه که مولا نمیتونه از یه حق دست برداره. به مولا میگه مولا یه حقی داری ولی از یه حقت هم نمیتونی دست برداری، از اون حقوقیه که قابل اسقاط نیست. درست شد؟ ولی ما میگیم آقا نه، حق مولویت مولا نسبت به تکالیف مقتوعه از حقوق قابل اسقاطه. خب آقا قابل اسقاط مولا اسقاطش کن. میگه آقا قدرت بر اسقاطش ندارم. قابلیت اسقاط داره، من قدرت بر اسقاطش ندارم. میگیم چرا قدرت نداری؟ میگه خب یا باید حکم واقعی کنم یا حکم ظاهری. نه حکم واقعیش ممکنه نه حکم ظاهریش ممکنه.
آقا ما مطابق با واقعش که درش دخیل نکردیم، الان که ما تو بحث قطعمون مطابق واقعی عدم مطابق واقعی نیست، اصلا مولا خودش شما جاهل مرکب در نظر بگیرید، یا اصلا مولای شما قطع به تکلیف شما حاصل کردی، خودش تکلیف حاصل کرده بعد بخواد رد کنه، مصداق واضحش اینا میشه بعد جهل مرکب. یه کسی که قاطعه شما کار نداشته بشید که مولا این کار رو چرا میخواد انجام بده. سوال ما سر اینه که اگه یکی قطع داشت، یک کسی قطع به تکلیف داشت قطاع بود، مولا می‌خواد قطعا رد کنه، یه کسی قطع به تکلیف داشت از مبادی آقا یه مثال واضحه که رد بکنه، اگه کسی رفت از در خانه ابو حنیفه حکم امام صادق رو گرفت، درسته؟ درسته؟ این دعای وجود داره برای مولا که بگه آقا قطع به تکلیف من داری ولی تکالیف رو چون رفتی از در خانه اهل بیت نگرفتی ازت نمیخوام، درسته؟ حالا یک منشأ عقلایی شد یا نشد، حالا مولا میتونه نسبت به تکلیف رد کنه یا نمیتونه؟ میتونه بگه آقا تکالیف مقتوعی که از دم خونه ابو حنیفه گرفتی ولو مطابق با واقعی نمیخوام. شما کار نداشته باشید قرض و غله، شما زود میدید سر حواشی. بعد خود همین مسئله رو به ما هوا بررسی کنید، ذهنتون رو تفکیک کنید از حواشی. بس الان سوال سر اینه که میشه مولا از تکلیف مقتوعش رد کنه یا نه؟ شما میگید خب مولا چه انگیزه ای داره؟ آقا اصلا مولا هیچ وقت هیچ انگیزه ای نداره کار انجام نمیده، بحث ما سر امکان و عدم امکانشه. شما میگید انگیزه، خب من براتون 50 تا انگیزه درست میکنم. انگیزه ایشه که مولا تو در خونه ابو حنیفه نرو، فقط برو در خونه امام صادق تکالیف منو بگیر. میگه آقا ابو حنیفه هم همین حرف زده، مولا میگه نه، چون اینها رو رفتی از در خونه ابو حنیفه گرفتی همین تکلیف مقتوع رو نمیخوام. حالا میتونه رد کنه یا نمیتونه رد کنه؟ این هم میشه بعد سوال. اجازه بدید که عبارت رو تمام کنیم نمونه به جلسه بعد. خب عبارت رو کجا خوندیم؟ صفحه ما چیز نیست، فرمود ولدی ندرکو به عقولنا، تا اینجا رسیدیم یا نه؟ ها و هاکذا یبدو. خب او تیکه عبارت قبل که روشن احتیاج به توضیح نداره دیگه. و هاکذا یبدو ان البس فی حقیقت بحث عن حدود مولویت المولا. بیایید عرض کنم خدمت شما. خب پس بیایید فلابده چند خط بیایید بالاتر از اونجا بیایید بحث رو. میگه فلابده ان ناخذ بعضی که ما اومدیم و وقتی رفتیم حدود مولویت مولا رو سنجیدیم، دیدیم که در واقع این حکمی که ما خواستیم در محمول حمل بکنیم برگرفته از خود موضوع و از خود حقوق دامنه مولویت مولاست. فلابده ان ناخذ نفس حق تا اول منجزیه المفترضه فی نفس کون الامر مولا، همون حق تا و منجزیتی که در مولویت مولا، در اینکه امر ما اینجا مولای او رو ما باید اخذش بکنیم. لنرا مدا مال المولا من حق طاعه علی المأمور، تا ببینیم این مولا چه مقدار بر مأمورش حق طاعه دارد. و هل له حق طاعه فی کل ما یقطع به من تکالیفه، در تمام تکالیفشه، او در تکالیف مقتوع، در تمام تکالیف مقتوع فقط، یعنی فقط هم مساویه با قطع، او اوسع من ذلک، یا اوسع احتمالات هم در بر میگیره. به ایفتر از حق طاعه فی کل ما ینکشف لدیه من تکالیفی ولو به زن اول احتمال، به این که فرض بشود که مولا حق و طاعه دارد در تمام تکالیفش ولو این که منکشفه بل احتمال باشد. توجه داشته باشید منکشفه بل احتمال باشد منجزه یعنی چی؟ اینو باز جلسه قبل توضیح دادم، یعنی وقتی 5% احتمال میدی یک تکلیفی هست، منجزیتش یعنی این که مولا میگه اگر در واقع باشه و انجام ندی چوب میخوری ها، اگر انجام ندادی و بعد فهمیدی تو عالم واقعی هیچی نیست، نهایتش میشود تجری نسبت به تکلیف محتمل که بعد میگیم. و الا وقتی رفت تو روز قیامت، منجزیت یعنی این، ما منجزیت رو نسبت به قطع بیان میکنیم چون فرض میگیریم همیشه تکلیف هست، ولی منجزیت نسبت به احتمال یعنی این که اگر واقعی باشد چوب میخوری. حالا اگر رفتیم و واقعی نبود من این نداره ها، کسی که ظن و احتمالات رو عمل نکرد روز قیامت نسبت به او 80 تایش که مطابق با واقع در نیامده راحته، گیر سر او 20 تایه. وقتی میگه که احتمال منجزه یعنی اگر مطابق با واقع باشد و انجام ندی چوب میخوری، یعنی همون واقع تکلیف واقعیش برای تو منجزه، نسبت به واقعیاش وجوب امتثال داری. میگه خب من نمیتونم واقعی غیر واقعی تشخیص بدم، خب مگه مولا اب نداره، برو همه رو انجام بده، چون در هر کدام احتمال واقعی میدی باید بری، هر کدام اگر واقعی باشد نسبت به او چوب میخوری، پس باید برم همه محتملات رو انجام بدم. او از یق من ذالک، یا نه ممکن نتیجه بگیریم که دامنه حق و تعالی از یقه و ایفتر از حق و تعالی فی بعض ما یقتع بهی من التکالیف خاصتن، بگیم فقط در برخی از تکالیف مولا چی داره؟ حق و تعالی دارد. و هاکذا یبدو ان البس فی حقیقتهی بحثون ان حدود مولویت مولا، بحث ما بحث از حدود مولویت مولاست. و ما نؤمن به له مسبقا من حق و تعالی، و در مرتبه قبل ما ایمان آوردیم که مولا حق و تعالی داره، بحث از دامنه حق و تعالی، نه در بحث این که آیا وجوب امتثال ما رو کدام یک از تکالیفه. فعل الاول، اگر مبنای اول رو بپذیریم، دامنه حق و تعالی مولا رو مساوی با قدر بگیریم، تکون المنجزیه ثابته فی حالات القدر خاصتا. و علا ثانی، اگر اوسع بگیریم، تکون اون منجیه ثابته فی کل حالات القطع و الظن و الاحتمال. اگر اخص بگیریم، و علا ثالث، تکون ثابته فی بعض حالات القطع، قطع قطع خارجه، هیچ حالات دیگه نداره. چی باشه؟ دهدی هم دیگه در واقع جزء همینا میشه دیگه، در واقع محدوده. در واقع شما اینجا میگیرید، در واقع ممکنه بگید اوسعی در بخش اب نداره، ولی حالا کسی قائلی بی نشده که بگه آقا ظن و احتمالا رو مولا حجت دونسته. حالا همچی کسی یعنی به لحاظ اثباتی و خارجی که مولا بگه این عمل کن، این عمل کن، این عمل کن، مد نظر ما نیست، و تو مرحله اثباتی بعد توضیح میدیم. به لحاظ ثبوتی کسی بیاد بگه بعضی از قطعا حجت نیست، ولی به جای ظن و احتمالات هم حجته، این تا حالا شاید قاچون قائل نداشته. آیسد هم چه حرفی نزد. والذی ندرکه به عقولنا ان مولا سبحانه و تعالی له حق و تعالی فی کل. آیسد میگه خب هر کسی و عقل خودش، من که به عقل خودم وقتی رجوع میکنم میگم آقا اوسع رو قبول میکنم، اون چیزی که ما به عقول خودمون درک میکنیم اینه که خداوند سبحان حق و تعالی دارد. فی کل ما ینکشف لنا من تکالیفی بالقطع او بالظن او بالاحتمال، به هر مرتبه از کشف باشد. مالم یرخص هو نفسه فی عدم التحفظ، تا جایی که خود مولا ترخیص در عدم تحفظ نداده باشد. پس معلوم می شود این قضیه حق و تعالی حق قابل اسقاط از ناحیه مولاست. و هازا یعنی ان المنجزیه لیست ثابت للقدر بما هو قدر، برای قدر بما هو قدر منجزیه ثابت نیست، بلکه به قدر بما هو مرتبتون من الانکشاف، چون موضوع حق و تعالی مولا مطلق انکشاف است. حالا قد مرتبه اعظم از انکشاف است، لذا بیشترین مرتبه تنجز رو دارد. و ان کل انکشاف منجز مهما کاند درجته ما لم یحرز ترخیص و شارع نفسه فی عدم الاحتمام به. هر مقداری هر انکشاف منجزه، تا زمانی که احراز نکنیم ترخیص دادن شارع را که خود شارع ترخیص بدهد، فی عدم الاهتمام به، ترخیص بدهد که آقا لازم نیست اهتمام به این داشته باشی. نعم کل ما کان الانکشاف به درجه اکبر، هرچه انکشاف درجهش بیشتر بشه، کانت الادانه و القبح المخالفه اشد، ادانه مسئولیت و قبح مخالفت چیه؟ بیشتره. فالقطع به تکلیف یستتبع لا محاله مرتبتن اشد من التنجز والادانه لانه المرتبه العلیا من الانکشاف، مرتبه بالاتر، مرتبه بالاتری از منجزیت. لذا کسی که یه تکلیف 2% رو ترک کرده با کسی که تکلیف 100% رو ترک کرده به لحاظ ادانه و مسئولیت فرق میکنه، چون این یقینا مخالف با واقع عمل کرده، ولی اون 98% احتمال داره مخالف با واقع نباشد. و اما القضیه الثانیه، پس قضیه اول که حجیت بود و ثابت کردیم، ولی عدم انفکاکش اینه که ان المنجزیه لا تنفک عن القطع بالتکلیف، منجزیت از قطع بالتکلیف منفک نمی شود. و لیس به امکان المولا نفسه ای یتدخل بالترخیص فی مخالفت القطع و تجدید من المنجزیه، مولا براش امکان ندارد که خودش دخالت بکند در ترخیص دادن در مخالفت قطع و قطع رو از منجزیت خالی بکنه و جدا بکنه. فهیه صحیحتون، این قضیه هم قضیه صحیح هست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ان هذا ترخیص اما حکم واقعی او حکم ظاهری، یا باید به لسان حکم واقعی مولا ترخیص بده یا به لسان حکم ظاهری. قضیه اخبار رو آیسد دیگه مطرح نمی‌کنن. ول اول مستحیل، اون حکم واقعی مستحیل است، لان تکلیف الواقعی مقطوع به، چون تکلیف واقعی وجوب نماز جمعه رو ما قد داریم. فاذا ثبتت ايضا اباحه واقعيه لازم اجتماع ضدين، و اجتماع ضدين در نظر مکلف نسبت به تکالیف واقعی مولا محال است. لما تقدم من التنافي و التضاد بين الاحكام التكليفيه الواقعيه. و ثانی، توجه کنید ای که من هی میگم از لحاظ مکلف دو تا شق داره ها. یه موقعی واقعا مولا حکم واقعی وجوب دارد
که اینجا برمیگردد به استحاله واقعی. این تفسیر رو خوب دقت کنید، این تفسیر مهمه. یه موقعی واقعا هم مولا تکلیف وجوبی دارد، میخواهد ترخیص بدهد، این منجر میشود به تضاد واقعی در احکام. یه موقعی هم نه، فرض جهل مرکبه، مولا واقعا ترخیصی ندارد، تکلیفی ندارد، مکلف قطعه به تکلیف مولا دارد، نسبت به این مولا شوری میخواهد ترخیص بده، چه مشکلی داره؟ اینجا که تضاد واقعی وجود نداره، اینجا تضاد در نظر مکلف پیش میاد. پس اینها دو شقه مثلا، یه موقع واقعا مولا تکلیف واقعی داره میخواد ترخیص بده، این میشه تضاد واقعی. یه موقع مولا تکلیف نداره، من قاطعم ولی جاهل مرکب، در جهل مرکب قطعم، اینجا هم مولا نمیتونه ترخیص بده. حرف آیستر در اینجا هم هست. چرا نمیتونه ترخیص بده؟ چون منجر به تضاد احکام در نظر مکلف میشود، بازم مولا به نتیجهش نمیرسه. آیستر اون شق اول رو بیان میکنه، یعنی اون شقی که مولا بخواد از قطع واقعی ترخیص بده. ولی فرض متعارفی که تو ذهن رفقام پیش میومد، من اینو مطرح کردم، آدم میگه آدم عاقل از تکلیف واقعی خودش که ترخیص نمیده، یه اشتباه کرده قدره میخوام ترخیصش بدم، این موارد هم نمیشود. آیستر بیان نمیکنن، ولی همین برهان در اونجا هم میاد، اونجا میشود به تنافی در نظر قاطع پیش میاد. و تنافی همونجور که در عالم واقع تنافی مستحیله، تنافی در نظر قاطع هم مستحیل، چون مستحیل قاطع نمیتونه بپذیره همچی تنافی رو، لذا هیچ وقت خودش رو مخاطبه به این خطاب نمیبینه. مولا از تکلیفش به نتیجه ای نمیرسد. خب لما تقدم من التنافی و التضاد بین الاحکام التکلیفیت الواقعیه و ثانی به لسان حکم ظاهری جعل بکنه، اینم مستحیله. ایزن چرا؟ لان الحکم الظاهری که ما تقدم ما اخذ فی موضع شک ولا شک فی محل قد، شما وقتی قد داری که شک نداری. و به هادا یظهر ان القد لا يتميز عن الظن والاحتمال في اصل المنجزيه، اینا تو یک مرتبه ان، و انما يتميز عنهما في عدم امكان تجريده عن تلك المنجزيه، اختلاف داره که نمیشه منجزات ازشون گرفت. لان الترخيص في مورده مستحيل كما عرف، نمیشود در مورد عرض کنم مواد قد ترخیص داد. و لیسه کذالک فی حالات الظن و الاحتمال، حواستون باشه تو همه اینجاها یه علم اجمالی رو هم کنار بذارید ها. آیستر داره علم تفصیلی رو اینجا بیان میکنه، احتمالات هم بیان میکنه، علم اجمالی رو آیستر وارد نشده ها، هیچ تنافی با بحثای الان نداره، اصلا فرض علم اجمالی آیستر مطرح نمیکنه، علم تفصیلی و حالاتش ظن و احتمال. فان ترخیص ظاهری فیها ممکنون، ترخیص ظاهری در این موارد ممکن است. لانه لا یتطلب اکثر من فرض شک و شک موجودون. خب در مواد ظن احتمال ترخیص ظاهری ممکنه، چون چیزی که میخواد تو موضوع شک باشه، در مواد ظن احتمال هم شک هم که موجوده. و من هنا یسه اینجوری بگیم که ان منجزیت القد غیر معلقه بل ثابتتون علی الاطلاق، حجیت قد غیر معلقه بر عدم ترخیص مولاست، بلکه ثابته و در تمام موارد حجیت قد هست. ولی ان منجزیت غیره من الظن و الاحتمال، منجزیت ظن و احتمال معلقه بر عدم وجود ترخیص شرعی، ترخیص شرعیش هم آمده. لأنها مشروطتون به عدم احراز ترخیص ظاهری فی ترک تحفظ است. مولا اگه یه ترخیص ظاهری دلیل براءت بیاره، بگه از شما تحفظ رو نخواستم، هر کار دوست داری برو بکن، در اینجور موارد چی میشود؟ دیگه لازم نیستش که بگه تکلیف رو انجام بدید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. یه لحظه واسه من ببینم که. بوشون پیدا بکن.